متاسفانه این خواب باعث اختلال خواب در طول شب میشه. خواهش میکنم از عزیزانمون که از خوابیدن به پشت و در واقع دمر خوابیدن پرهیز بکنن، سعی کنن بیشتر زمانشون رو به پهلوی راست و چپ بخوابن. خود همین به کمک میکنه که خوابشون بهتر بشه، به خصوص بر پهلوی چپ. همینطورین در مدت زمان خوابشون حتما اعتدال رو به خرج بدن. اینطوری نباشه که همونطور که از سال اولمون در واقع داشتیم که در روزهای در واقع تعطیل بیشتر بخوابیم، روزهای عادی کمتر بخوابیم. این خودش باعث عدم تعادل در خواب میشه. زیر نور در واقع مهتابی، زیر نور مستقیم خورشید، زیر نور چراغ خوابایی که باعث بشه که در واقع فرایند تولید هورمون‌های لازم خواب دچار اختلال بشه نخوابن. صدا رو در اتاقشون حتما محدود بکنن، حذف بکنن که بتونن در واقع خواب خوبی داشته باشن. خود تمیز بودن و پاکیزه بودن اتاق خواب بسیار کمک کننده است. لازم هوای اتاق خواب هر چند روز یک بار یک گردش جریان هوایی رو در اتاق ایجاد بکنن که بتونه خواب خوبی رو برای شبشون ایجاد بکنه. معمولا بهتر هست محل خواب از سطح زمین بالاتر قرار داشته بشه یا یک فاصله از سطح زمین داشته باشن. اگر که فرد در واقع از اون افرادی هستش که برای در واقع بیدار میشه برای اینکه ادرار بکنه شب، یا در واقع از داروی مصرف میکنه که شبها باعث بلند شدن برای رفتن به سرویس بهداشتی در واقع اتفاق میفته، سعی کنه که این در واقع تایم داروشون رو زودتر شروع کنن و قبل از خواب حتما از سرویس بهداشتی استفاده کنن که مجبور نشن در طول خواب چند بار بلند بشن. حتما لباسشون، لباس خوابشون با لباسی که در طول روز دارن استفاده میکنن متفاوت باشه، به خصوص افرادی که بدخواب هستن. توصیه میشه حتما لباس ویژه خواب داشته باشن. خود بدن در واقع مدبره این قضیه هست و تنظیم کننده این قضیه هست. مثلا تو فصل گرما از لباسهای کتونی و کتان و در فصل سرما از لباسهای پنبه یا پشمی استفاده بکنن. نکته مهم این هستش که شرایط رو طوری قرار بدن که یه مقدار پاهاشون بالاتر از سطح در واقع افقی زمین قرار بگیره، به خصوص اونهایی که سالمند هستن این روش رو مد نظر داشته باشن. یه پیشنهاد خوبی هم که دارم برای عزیزانی که در سنین سالمندی هستن و دچار اختلال خواب هستن، مصرف کاهو هست. ما از میتونیم از کاهو به عنوان در واقع یکی از گیاهان دارویی در واقع مصرف بکنیم این گیاه رو. کاهو رو بهتر هستش که عصارش رو تهیه بکنن یا خود کاهو رو با مصلحش که پودر دارچین هست در واقع مصرف بکنن. این خیلی خوبه. البته ما شرکت‌های دارویی هم اومدن این گیاه رو به عنوان یک شربتی به نام شربت نوما تهیه کردن که میتونن دوستان از این قضیه هم استفاده بکنن برای اونایی که از خواب بلند میشن و دوباره برمیگردن برای خوابیدن. بله، یه قاشق غذاخوری از این شربت رو استفاده بکنن که بتونه خواب متداومی رو براشون ایجاد بکنه.
بسیار عالی. ما حالا مفصلا راجع به بهداشت خواب بعدن صحبت خواهیم کرد، اگه نکته تکمیلی دارید حتما اونجا برای ما توضیح بدید. و اما سوال آخر، آقای عزیز 77 ساله‌ای بودن که گفتن شبا 5 ساعت میخوابن، در طی روز هم ممکنه نیم ساعت بخوابن، 4:30 صبح بیدار میشن میرن ورزش. آیا شما مشکلی در سبک زندگی ایشون میبینید یا توصیه‌ای دارید؟ در خدمتتون هست.
همینطوری که خدمتتون عرض کردم، ما در طب ایرانی میگیم خواب مفید هست که بدن از سلامت جسم و روان برخوردار باشه و فرد احساس نشاط بکنه، احساس این که راضی از اون خوابی که کرده. اگر این عزیزمون داره از خواب 4:30 ساعته یا شاید مثلا 5 ساعته، کاملا بدنش فرش هست، کاملا بدنش آماده برای عملکرد روزانش هست، کاملا باش موافق هستیم، اصلا هیچ اصراری نداریم که خواب بیشتری داشته باشه و خواب خواب روزش هم که ما توصیه میکنیم بیشتر از یک روب در روز شورت نزنن و بقیه رو به شب موکول کنن.
جالبه در این زمینه یه پیامک داریم که گفتن که در طی 24 ساعت شما گفتین 8 ساعت خواب کافیه. من 4 ساعت شب میخوابم، 3 ساعت روزا میخوابم.
خب این اشتباهه. بله بله، خواب روزانه باعث خستگی میشه، کدورت پوست میده، رنگ پوست رو کدر میکنه و در اشباع اکسیژن اختلال ایجاد میکنه. ما اصلا با خواب روز در حد این حد موافق نیستیم. البته برای نوزادان، کودکان این متفاوت هست، ولی برای افراد بزرگسال ما نهایت خواب روزانه را 20 دقیقه، یک ربع تا 20 دقیقه بعد از ظهرها میدونیم.
خیلی هم عالی، متشکرم از شما خانم دکتر. اگه موافق باشید بریم یه آیتم خیلی کوتاه رو بشنویم. مجددا در خدمت شما هستیم. متشکرم.
طب ایرانی که ریشه در قرنها دانش و تجربه عمیق دارد، از دیرباز به عنوان ستون سلامت و تندرستی در منطقه و جهان مطرح بوده است. ایران به ترویج و نوسازی طب سنتی و ادغام آن با فناوری‌های پیشرفته و مدرن روز و وضع قوانین و مقررات متعهد است. دکتر سید پیمان خامچی، مدیر طب ایرانی و مکمل سازمان نظام پزشکی کشور.
سال 2018 183 کشور عضو WHO، سازمان جهانی بهداشت، آمار رسمی منتشر کرد که 183 کشور از حدود 205 کشور دنیا اعلام کردن ما داریم از طب سنتی استفاده میکنیم. آمار اصلا آمار وحشتناکیه و جالب، 70% داروهای گیاهی کشور آلمان طبق آمار رسمی خودشون داروهای گیاهی کشور آلمان، 1/3 پزشکان ایالات متحده استفاده از طب سنتی و مکمل رو به بیماراشون پیشنهاد میکنن. در کشور ما آخرین آماری که موجوده مال سال 98، 78.5% مردم تهران یا به تنهایی یا در کنار طب رایج از طب سنتی استفاده میکنن و آمار بعد اینه که 43% خوددرمانی میکنن. یعنی میره تو اینترنت جستجو میکنه، مثلا برای سنگ کلیه من چی، میگه که مثلا برو دم گیلاس رو مثلا برو بجوشون فلان کن، اینجوری کن مثلا برای سنگ کلیه. خب این خوبشه، دم گیلاس واقعا موثره. چیزای خطرناکی که میرن، هندوانه ابوجهل هپاتوتوکسیسیته میده، یعنی آسیب سمیت کبدی ایجاد میکنه، مثلا برای دیابت استفاده میکنن. اسپند رو میخورن، اسپند خوردنش اگه جویده بشه سمیت داره و خیلی چیزای این مدلی که اصلا نمیدونن و عطارها اینها. لذا آمار استفاده مردم ما آمار بالاییه، ولی فکر نکنید این فقط مختص کشور ماست. آماری که میدم خدمتون از کشور کانادا، میزان استفاده مردم 70%. برای ایالات متحده این آمار 46%. برای کشور فرانسه این آمار 42% مردمه، یعنی از هر دوتا فرانسوی یه نفر یوز میکنه، استفاده از طب سنتی خودشونو داره. برای کشور چین بالای 90% مردم از طب سنتی مکمل استفاده میکنند. 85% بیمارستان‌های عمومی کشور چین بخش طب سنتی دارن، یعنی در کنار بخش جراحی زنان، داخلی، اطفال فلان اینا که توی بیمارستان وجود داره، بخش طب سنتی خودشون رو دارن. این برای کشوریه که در واقع این عقبه رو داره و این جمعیت زیاد. برای کشور هند هم آمار بالای 85%. کره جنوبی هم اگه اشتباه نکنم آمارش 82 یا 83% بود. همه کشورهای دنیا روند افزایشیه. مثلا کشور نیوزیلند آمار استفاده از سال 2008 زیر 10% بوده، اما یه آماری که گرفتن سال 2012 اگه اشتباه نکنم طی چند سال آمار رفته بالای 30%. ببینید یه نیوزیلند که تحت سیطره انگلستان و این داستانا آمارش طی سالها داره افزایش پیدا میکنه. این نشون میده که روند استفاده از طب‌های سنتی و مکمل در همه دنیا روند افزایشیه. این چیزی که دارید میبینید تو ایران هم شروع شده، توی جاهای دیگه هم هست. میزان استفاده مردم شهر تهران، آخرین آماری که مربوط به کار پژوهشی هست، سال 1398، 78.5% مردم تهران از طب سنتی مکمل دارن استفاده می‌کنن.
نظام سلامت هر کشوری ساختارهای مخصوص خودش را دارد و طب سنتی به عنوان یک مؤلفه مهم باید با قانونگذاری، سیاستگذاری، تنظیم مقررات و اجرای آنها در نظام سلامت ادغام شود.
خب همچنان همراه شما هستیم در رادیو سلامت. بخش خیلی 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 مهمی رو شنیدیم خانم دکتر. اصلا هدف برنامه طب ایرانی در رادیو سلامت اینه که از این باورهای غلط و از این خرافات و از این درمانهای اشتباه و خودسرانهی که افراد و مردم عزیزمون گاهی اوقات انجام میدن جلوگیری کنیم، این که هر دارویی رو خودسرانه مصرف نکنیم، داروهای طبی خودمون رو قطع نکنیم. مثلا فرد دیالیز خودش رو قطع میکنه که به قول آقای دکتر بره دوم گیلاس بخوره و مشکل کلیهش برطرف بشه. خواهش میکنم ازتون که قبل از مصرف هر دارویی با پزشک خودتون مشورت بکنید و داروهای خودتون رو به هیچ عنوان به بقیه توصیه نکنید. من اینو خوردم خوب شدم، شما اینو بخور. خانم دکتر، ما جنبندی شما رو برای بهداشت خواب میخواییم بشنویم و بعدش بریم سراغ بقیه تماسهای تلفنی.
بله، ببینید همینطوری که توی مطالب قبلی که دوستان گذاشتن من میشنیدم، واقعا این نکته‌ای که شما فرمودین خیلی درسته. حتی تو بحث اختلالات خواب، حتی بیخوابی، فردی که مراجعه میکنه به پزشک متخصص طب سنتی یا متخصص در واقع خواب، واقعا همه یک مزاج ندارن، همه دستورات برای همه یکسان نیست. این خیلی مهمه. فردی که میاد میگه من دچار بیخوابی هستم، بعد ازش سوال میکنیم، میگه خشکی دهان و بینی دارم، تلخی دهان دارم، احساس حرارت توی سرم میکنم و نکات دیگه، قطعا با یه فرد دیگه‌ای که از سینوزیت، ترشحات پشت حلق و چاقی همراه با در واقع اختلال خواب شاکی هست، کاملا اینا درماناشون با هم متفاوته، توصیه هامون متفاوته. بنابراین اگر در جمع های گروهی یا در واقع خانوادگی یا حتی فضای مجازی همه میان از یک تدبیر استفاده میکنن، واقعا اشتباه هستش و به نظر میرسه که حداقل لازم هست یک جلسه مشاوره‌ای رو با پزشک متخصصشون داشته باشن تا بتونن بر اساس اون که در واقع چه مزاجی دارن و چه اختلالی پیدا کردن، تدابیر لازم از نظر غذا، درمان‌های دارویی و حتی کاردرمانی‌ها هم بهشون داده بشه. درست. اما تو بحث بهداشت خواب ما یه چیزی که خیلی خیلی لازم هست روش صحبت کنیم، بحث در واقع عواطف و رفتارهامون هست، همون اعراض نفسانی خودمون توی طب سنتی، که کاهش استرس ها، اضطراب ها بسیار کمک کننده هست برای اینکه در واقع فرد یک خواب خوبی داشته باشه. یه پیشنهادی اینجا دارم که میتونیم حالا عام این رو خدمت همه عزیزان بگیم برای کاهش در واقع اختلالات خواب بهشون، بحث تنفس طبی هست. من دوست دارم که عزیزان حتما این رو آموزش ببینن و این رو در طول روز حتما انجام بدن. دوستان، تنفس طبی کمک میکنه به بازسازی سلولی، هم بازسازی روان فرد. تنفس طبی به این معنا هستش که شما کاملا روی صندلی میشینید یا میخوابید روی در واقع کف زمین، پتوی زیرتون میپر میکنی که سرد نباشه، دست خودتون رو روی شکمتون قرار میدید. خب این تنفس در واقع 10 بار در روز حداقل باید انجام بشه. کل این تنفس هم حدود تقریباً 2 تا در واقع 6 ثانیه و 1 4 ثانیه هستش. خب برای اینکه این تنفس درست برسیم، این هستش که باید به مدت 6 ثانیه دم عمیق، 4 ثانیه مکس و 6 ثانیه بازدم عمیق داشته باشیم. این رو اگر بتونیم خوب اجرا بکنیم، البته دم و بازدم پشت سر هم و مکس فاصله بین اینها قرار میگیره، که اینو بتونیم اجرا بکنیم 10 بار در روز، باعث میشه یک بازتوانی در واقع فکر، روح و جسم ما اتفاق بیفته و بتونیم خواب بسیار خوبی رو شب داشته باشیم.
بسیار عالی، خیلی نکته خوبی رو اشاره کردین. چند تا تماس تلفنی داریم خانم دکتر، بریم بشنویم. در خدمت شما هستیم.
خواب که میرید وقتی خوابتون نبود رخت خواب ترک کنید بیاد بیرون به فعالیت بپردازید. ما چه موقع میشهنیم که خوابمون نمیداره و باید رخت خواب رو ترک کنید؟
سلام، من برای خواب از قرص اعصاب استفاده میکنم. ساعت 2 شب به خواب میرم، تو خواب خورناس میکشم و وقتی بیدار میشم احساس میکنم که از ناحیه بینی گرفتگی دارم و در طول شب بدخواب هستم. 48 سال دارم. خواهش میکنم از خانم دکتر که چی کار باید کنم که تو خواب از ناحیه بینی گرفتگی نداشته باشم. ممنونم، بسیار ممنونم از برنامه خوب شما.
بنده بانوی 75 ساله هستم و بازنشسته. کلن از کودکی خانم دکتر عادت داشتم که همون صبح های زود یادم در خانواده خیلی شروعی در زمانهای قدیم که به دنیا آمدم همه خواب بودن، من صبح زود بیدار میشتم. 5-6 ساله مادرم نماز میخوندن به من میگفتن که بخواب بخواب و الانم خوشبختانه هنوز این صفت رو دارم و در زندگی شخصی من بسیار موفقم. از روح و روان و جسم همه چیز متعادله و خیلی خوشحالم از این اخلاق دارم. از صبح زود بلند میشدم، شبم ساعت همون 8-8 میخوابم، همین الانشم همینطوری. منتها اخیراً اشتهای من یه مقداری کم شده، با اینکه سعی میکنم غذا میخورم ولی مثلا تو حس میکنم زود سیر شدم. البته غذا میخورم ولی فکر میکنم زود سیر شدم و این یه مقداری وزن منو پایین آورده. الان 53 کیلو هستم. میخواستم محبت کنن یه راهنمایی بکنن.
میخواستم بگم که من 6 ساعت 6.5 ساعت شب میخوابم ولی در روز هر کاری میکنم نمیتونم بخوابم. خواستم ببینم اشکالی نداره روز اصلا نمیتونم بخوابم؟ ساعت خواب من ساعت معمولا 10 تا 4.5 لطف میکنین، ممنونم. خدا
من از دوران نوجوانی تا به حال خیلی خواب خوب ندارم، با کیفیت ندارم، مرتب از خواب میپرم و وقتی هم که خواب عمیق مثلا در 4 سال ممکنه مثلا 3 بار خواب عمیق داشته باشم، وقتی بلند میشم خیلی با خوشحالی میگم من خوابیدم ولی همیشه در بیدارم. بعضی وقت چرت میزنم ولی چرت هم خیلی کوتاهه. میخواستم ببینم این علتش چیه؟ از خانم دکتر بپرسیم. متشکر میشم از شما.
خب سوال اول، خانم 48 ساله ای هستن که گفتن که با قرص خواب ظاهرا میخوابن، قرص اعصاب مصرف میکنن اما اسمشو نگفتن، ولی گفتن ساعت 2 شب از خواب به خواب میرم تازه بعد خورناس میکشم، وقتی که بیدار میشم احساس گرفتگی بینی دارم و کلا خواب خوبی ندارم. راهکار شما چی؟
این دوست عزیزمون حتما مراجعه داشته باشن به متخصص خواب، چون باید از نظر سلامتی در واقع راه های هوایی فوقانیشون حتما بررسی بشن. ممکنه نیاز به آزمایش خواب هم داشته باشن به خاطر خورناس های شبانشون و ممکنه همین در واقع بیدار شدن ساعت بیدار بودن تا ساعت 2:30 شبشون هم به خاطر عدم در واقع کفایت اکسیژن خونشون باشه. بنابراین همین از الان ازشون خواهش میکنیم که یه مراجعه به پزشک متخصص خواب داشته باشن تا انشاءالله بررسی کامل بشه و توصیه های لازم بهشون انجام بشه.
متشکرم. سال بعدی خانم 75 ساله ای بودن که گفتن که شب زود میخوابن، صبح زود بیدار میشن اما ظاهرا الان دچار کاهش اشتها و یک کمی کاهش وزن شدن. شما توصیه ای دارید برای ایشون؟
ببین ممکنه اصلا کاهش اشتها و کاهش وزنشون رابطه ای با خوابشون نداشته باشه، چون خوابشون رو دارن به اندازه کافی انجام میدن، نشاط روزانه هم دارن. این کاهش ها و کاهش وزنش ممکنه علت دیگه‌ای داشته باشه که باید حتما مورد بررسی قرار بگیره. اگر انشاءالله در آزمایشاتشون در واقع اقداماتی که براشون انجام میشه نکته‌ای نداشته باشن، میتونیم بهشون توصیه ها و تدابیری رو بکنیم که بتونه در واقع افزایش اشتها رو براشون ایجاب بکنه و افزایش وزن رو براشون اعمال بکنه.
متشکرم. خانمی بودن گفتن 6.5 ساعت من شبا میخوابم اما در طی روز نمیتونم بخوابم، مشکلی که نداره؟
نخیر، همونطور که خدمتتون گفتیم خواب روزانه، بله خواب روزانه را ما پیشنهاد نمیدیم، فقط در حد یک چرت زدن کفایت میکنه.
سوال آخر، خانم عزیزی بودن که گفتن کلا من خوابم بده، اصلا ممکنه 3 بار در سال فقط خواب عمیق داشته باشم، بیا خیلی اوقات از خواب میپرم، علت و راهکار؟
ببینید برای یک خواب خوب ما مغز احتیاج به رطوبت و احتیاج به سردی دارد تا خواب کافی باشد. بنابراین من احساس میکنم، البته باید شرح حال دقیق از این خانم عزیزمون گرفته بشه، ببینیم شرح حالمون به این سمت میره که ایشون دچار کاهش رطوبت مغزی هستن یا نه، ولی همین اندازه بهشون پیشنهاد میکنم که بعد از ظهرها از مصرف شیر بادوم غافل نشن.
مرسی از شما خانم دکتر، وقت ما به اتمام رسید. خیلی سپاسگزاریم از شما که تشریف آوردید. ان شاء الله در برنامه‌های آینده ما از حضور شما استفاده خواهیم
بسیار
کرد.
بسیار ممنونم و تشکر از همه دستان در کاران، ان شاء الله که مفید واقع شده باشه.
حتما همینطوره. متشکرم از شما شنوندگان عزیز و محترم، براتون سلامتی و سعادتمندی رو آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
ساده مثل سلامت.
به نام خدا. سلام، امیدواریم که حال و احوالتون خوب باشه و امروز هم بتونین برنامه ساده مثل سلامت رو بشنوید. امروز میخواییم درباره بهداشت کار مدیران صحبت کنیم، با ما همراه باشید. کارشناس میهمان برنامه امروز ساده مثل سلامت، رئیس اداره بهداشت حرفه‌ای و مشاغل خاص وزارت بهداشت آقای دکتر رضا عزتیان هستن که خدمت ایشون سلام و روز بخیر دارن.
متشکرم. من هم خدمت شما شنوندگان عزیز و البته همکارانتون عرض سلام و ادب دارم.
آقای دکتر، مدیران هم مشکلات کاری دارن، یعنی به لحاظ بهداشت کاری؟
خیلی زیاد، خیلی زیاد. بزرگترین فهم میکنم مشکل همین وسط اینه که معمولا به این توجهی ندارن. دو دسته افراد هستن که معمولا متوجه این مشکلات بهداشت کار خودشون نمیشن.
بله.
یک دسته برخی از پزشکان و یک دسته همین مدیران. پزشکان به این خاطر که میگن چون ما پزشک هستیم و درد دیگران رو درمان میکنیم، پس خودمون همه چی رو میدونیم و بنابراین دچار مشکل بهداشت کار نمیشیم و احتیاجی هم نداریم که این موارد رو رعایت بکنیم. یک دسته هم اتفاقا مدیرانی که فکر میکنن خب ما چون همه مشکلات رو حل میکنیم، همه چیز رو هم میدونیم و بنابراین احتیاجی نیست که کسی به ما یادآوری بکنه نحوه کار ما دچار ایراده. این ما هستیم که حق داریم فقط بگیم چه کسی چه مشکلی داره و چطور باید این مشکلات رو برطرف بکنیم. به همین دلیل معمولاً مشکلات بهداشت کار در این گروه سخت‌تره. چرا؟ چون دیرتر خودشو نشون میده و تازه در بسیار از موارد وقتی خودشو نشون بده کسی نمیتونه به اونها بگه و این بر وخامت اوضاع اضافه میکنه.
استرس هم دارن مدیران؟
خب ما فقط گفتیم که شما سوال کردید که دارن یا ندارن، پاسخ مثبت بود. حالا اینکه کدوم ها رو دارن؟ قطعا استرس بخش عمده‌ای از کار اینها استرسه. چرا که مدیر نقش بسیار مهمی در یک سازمان داره. این مدیر وقتی این سازمان رو ازش اسم میبرم میتونه حتی مدیر یک خانه باشه، یعنی یک خانوم خانه یا یک پدر خانواده دچار مشکلات مدیریتی هستن. چرا؟ یک مادر شاید از مخصوصا امروزه روز که تعداد فرزندها کم شده متاسفانه، البته این باعث میشه که مادرها بیشتر از خود بچه نگران درس خوندنش باشن، پدر بیشتر از خود بچه نگران چگونگی رفتن سر مدرسه و برگشتنش باشه. از این ساده ترین سازمان یعنی خانواده، کوچکترین واحد تشکیل دهنده اجتماع میتونیم شروع بکنیم تا سازمان شما و یا یک سازمانی خیلی بزرگ، یک شرکت رو مثال بزنیم.
بیان به شرکت ها، سازمان ها. خب حتی مدارس، مدیر مدرسه
تماما نگرانن. چرا؟ چون فکر میکنن که یک امکاناتی، مدیریت به ساده ترین بیان یعنی که تو از امکاناتی که موجود هست استفاده بکنی، سازمان رو به سمت اهدافش نزدیک بکنی یا بهش برسونی. خب اغلب مواقع مدیران احساس میکنن که امکاناتشون، این امکانات میتونه مادی باشه، وسایل و تجهیزات و یا نیروی انسانی باشه، اون نیست که بتونه به اینها کمک بکنه تا بتونن اهدافی رو که سازمان بر اساس اساسش تأسیس شده بهش برسونن یا بهش نزدیک بکنن. اغلب گلایه میکنن از کمبود امکانات، از نیروی کار، و همین باعث میشه که همیشه یک استرسی همراه اینها باشه.
پس بیشتر استرس دارن، یعنی بله. مشکلات ارگونومی اینا تهدیدشون نمیکنه.
چرا ارگونومی ممکنه اینها ساعتها در یک جا بنشینن برای هدایت جلسات متعدد بله. و کمتر ورزش بکنن چون که هیچ وقت وقت ندارن
یا فرصت نکنن غذا بخورن.
تغذیه معمولا خیلی سریع غذا میخورن و وقتی فقط احساس گرسنگی میکنن غذا میخورن. معمولا برنامه مشخصی برای غذا خوردن ندارن. معمولا نوع غذاشون هم خیلی سریع باید باشه، بنابراین سالاد، سبزیجات، اون چیزی که ما ازش از تحت عنوان تغذیه سالم اسم میبریم معمولا توی رژیم غذاییشون کمتر وجود داره و این غذا رو با سرعت میل میکنن، با استرس میل میکنن.
مکالمات تلفنی طولانی مدت با کارمندان،
حالا من فکر کردم میخواید بگید با تلفن همراه، ولی بله تمام اینها میتونه مواردی باشه که سلامتی اینها رو در حتی کوتاه مدت مورد تهدید قرار بده.
سپاسگزاریم شنوندگان گرامی. اگر نظری داشتین درباره موضوعات مطرح شده یه ساده مثل سلامت، پیامک بدین به شماره 30102 و حتی میتونید تماس بگیریم با شماره 162. برنامه رو ادامه میدیم با حضور آقای دکتر عزتیان و از ایشون میپرسم که اگر مدیران شنونده این برنامه هستن و باشن، برای حفظ سلامتی خودشون چه نکاتی رو رعایت کنن؟
خیلی خوبه. بعضی موقع ها از یک مدیری سراغ میگیرید، بهتون مسئول دفتر میگه 7 تا 8 جلسه بوده، 8 تا 9 جلسه خواهد بود، 9 تا 10 جلسه میره، 10 تا 12 جای دیگه جلسه داره، 2 تا 4، 4 تا 6، 6 تا 8، و شما کمی فقط فکر میکنید که آیا حالا غیر از این که این مدیر کی استراحت میکنه، ممکنه خیلی آروم هم به این فکر باشید که آیا چقدر بازدهی داره این جلسات، جلساتی که با خستگی تو همراه باشه. و من فکر میکنم که یک مقدار تقسیم وظایف در اینجاها خیلی مفید باشه. میبایست که تنوعی در کار وجود داشته باشه بر اساس توانمندی ها. این که صرفا یک مدیری حضور پیدا بکنه در یک جلسه ای به نظر نمیرسه، بدون برنامه، بدون پیشبینی کارهای آینده، بدون اینکه بدونه از کجا میخواد شروع کنه به کجا بخواد برسه، معمولا زیاد نمیتونه پرثمر باشه. من پس اولین توصیه ای که به یک مدیر میخوام بکنم اینه که برای خودش زمانبندی روزانه داشته باشه و در این زمانبندی روزانه استراحت حتما جزی از اون باشه، وقفه هایی بین جلسات وجود داشته باشه. دوم این که انتظارات خودش رو بر اساس داشته هاش تنظیم بکنه. این داشته ها میشه حالا مادی و یا نیروی انسانی، و سعی نکنه اگر میبینه که نمیشه با فشار وارد کردن به خودش که معمولا بیشتر از یک استرس نیستش، فکر نکنه که میتونه مثلا با داد کشیدن بخشی از این مشکلات رو حل بکنه. معمولا نتیجه درستی هم نمیده. اگر احساس خستگی میکنه از محیط کارش، بهتره کمی استراحت بکنه، یه مقدار مطالعه بکنه و ببینه مدیران موفق به چه ترتیبی به همه کاراشون میرسن، وقتی بگذاره برای گوش دادن به صحبت‌های افرادی که در اون حوزه کار میکنن. اگر تونست این وقت رو بذاره، بدونید که میتونه اون سازمان خودشون رو با استرس کمتر و با بهداشت کار بالاتری اداره بکنه
و راندمان کاری بالاتر.
قطعا
مدیران پس به فکر سلامتی خودشون حتما باشن.
بله باشن، چون بدونن که اونها محور فعالیت سازمان هستن. اگر اونها یک آسیب خیلی جزئی ببینن، مطمئن باشید که انحراف سازمان از اهدافش خیلی بالاتر خواهد بود.
سپاسگزاریم از حضورتون آقای دکتر عزتیان. خدا نگهدارتون.
متشکرم، شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
دوستان شنونده، خدا نگهدارشون.